من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه عرض کردیم که ایشون عنوان فرمودند که در حکم کلی، که حکم کلی را از حکم جزئی جدا کردند، که حکم کلی حکمی است که میاد روی موضوع فرضی، موضوعی که فرض وجودش می شود، این حکم کلی میاد روش در مقابل حکم جزئی. حکم جزئی همیشه میاد روی موضوعی که اون موضوع فعلیت و خارجیت پیدا کرده باشه. بعد عنوان فرمودن که شک در حکم کلی بر سه وجه قابل تصویره. وجه اولی که گذشت عنوان فرمودن که اگر ما شک کنیم در بقای حکم از جهت نسخ حکم، این جاری هست استصحاب. اینجا هیچ کاری هم به این نداریم که موضوع چی هست، فرض وجود موضوع شده یا نشده. همین که حکمی جعل بشه، چون جعل به نحو قضیه حقیقی است، باید در جعل فرض وجود موضوع باشه. وقتی که جعل شد شک میکنیم آیا این جعل باقیه یا باقی نیست. ایشون فرمودن این استصحاب جاری است و شما در این بقاء انشاء و بقاء این جعل نمونه هم دارید. بعد ایشون مثال زدن مثل استصحاب ملکیت معلقه در مثل سبق و رمایه، یا در مثل جعاله که در اینجا عقدی عنوان می شود و انشاء می شود، که اگر این آقا این گم شده رو پیدا کرد من این مبلغ بهش میدم، او هم قبول میکنه. وقتی عقد جعاله منعقد شد، اینجا ملکیتی حادث شده، اما این ملکیت ملکیت تعلیقی است. اون وقت اگر شک کنی که اگر به حساب بعضی از حالاتی که پیش آمده، که این آقا مریض شد مثلا، یا اون مالی که هست احتمالات دیگر درش پیدا شد، که آیا این ملکیت معلقه که به من به مقتضای جعاله برای این آقا قبول دارم باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکنیم. و همینجور در سبق و رمایه. ایشون فرمودن در این وجه که برمیگردد به استصحاب عدم نسخ، استصحاب جاری میشه در حکم کلی و هیچ مشکل نداره. وجه دومی رو تفسیر فرمودن و اون جاییست که ما حکم کلی که رفته روی موضوع مفروض الوجود، این موضوع مفروض الوجود، خب ما میدانیم حکم روی موضوع به جمیع شرائطهی و خصوصیاته میره، یعنی فرض وجود هم با وجود خارجی از این جهت تفاوت نمی کنه. یعنی شارع وقتی میاد میخواد جعل حکم بکنه، موضوعی رو که این وجوب یا حرمتش رو میخواد روش ببره به جمیع خصوصیاته تصویر میکنه، به جمیع شرائطه. حالا ایشون گاهی تعبیر دارن به شراشر وجودهی و خصوصیاتهی و شرائطه. به شراشر وجوده زیاد در کلمات مرحوم میرزا هست، حالا نمیدونم درست هم هست شراشر وجود، بله ارزم بزرگتون که این تعبیر ایشونه. خب اگر در اینجا این حکم جعل شد روی موضوع مقدر وجوده، منتها ما شک کردیم که آیا بر اثر تغییر بعضی از حالاتی که ممکن است در ناحیه شرایط و خصوصیات این موضوع فرضی پیدا بشه، آیا باز هم حکم بقا داره و قابل استصحاب هست یا قابل استصحاب نیست. اینجا هم ایشون می‌فرمایند حکم قابل استصحابه. مثال هم زدن برای اینجا، مثل این که ما داریم الماء المتغیر، ماء النجس المتغیر به نفسه، اینجا نجاست روی ماء متغیر میاد. اذا زال تغیره به نفسه، اگر این تغییری که در اثر ملاقات نجاست با این آب پیدا شد خود به خود زائل بشه، نه با ملاقات کر و جاری، آیا نجاست باقی به مقتضای استصحاب؟ میشه استصحاب نجاست کرد یا نمیشه؟ اینجا این ماء متغیر وجود خارجی نداره که ما یک ماء اینجا متغیر داشته باشیم که بعد زال تغیره. فرض وجوده، حکم کلیه، حکم کلی رفته روی نجاست الماء. اما این ما اگر تغییر بعض حالاته، مثل تغییری که به اوصاف نجاست پیدا کرده، اگر این تغییر زایل شد، حالا که زایل شد در مقام فرض وجود موضوع، آیا نجاستی که در ماء نجس متغیر بود قابل استصحاب هست به اینجا؟ ایشون میفرمان اشکال نداره، اینجا هم میتونیم استصحاب بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما در موضوع مفروض داشتیم و در همون موضوع مفروض که حکم رفته روش به جمیع قیودهی و شرائطه، اینجا شک میکنیم که آیا اگر زوال وصف تغییر به نفسه شد، کماکان نجاست باقیه یا نجاست زائله؟ در همون مقام فرض وجود موضوع و حکم کلی، اینجا هم میتوانیم استصحاب بکنیم و مانعی نداره. این میشه بخش دوم از وجوهی که ما در حکم کلی میتوانیم استصحاب بکنیم. بعد ایشون میفرمایند که اینجا توجه داشته باشید که در همین قسم دوم با نعمی که استدراک میفرمایند اینجا فعلیت موضوع خارجن رو نمیخوان که بتوانیم استصحاب بکنیم. یعنی شما نیایید اینجا بگید این موضوع، یعنی زوال تغییر در این ما، بالفعل که خارجن که حادث نشده، پس موضوع فعلیت نداره. ایشون میفرمایند فعلیت موضوع دخیل هست در بقاء حکم جزئی. حکم جزئی که تحققش به فعلیت موضوعه در اونجا دخیله، اما در حکم کلی ما فرض وجود موضوع داریم، ما موضوع فعلی نداریم، فعلیت اینجا کارآمد نیست برای ما، بنابراین نقشی نداره. این البته خردوریز ایشون زیاد دارن که بعد مراجعه میفرمایید. بعد در بچه سوم ایشون تصویر میفرمایند در اینجا اگر ما حکممون حکم کلی است، اما موضوع مفروض ما در اینجا موضوع مفروض الوجود به نحو قضیه حقیقی که موضوع بسیط نیست، موضوع مرکبه از دو چیز فرض بفرمایید، مثل همینجا که ما مثال داریم. این موضوع یکی از اجزاء موضوع محقق هست، ثابت، محقق خارجی فعلیت نمیگیم، یکی از اجزاء موضوع مفروض الوجوده، اما جزء دیگر ثبوت نداره، ثبوت نداره. اینجا استصحاب ممکنه جاری بشه یا لایمکن؟ تنظیمی که ایشون میفرمایند که به اصطلاح تعبیری که خود ایشون میفرمایند که چون بعد برمیگردیم در مقام اشکال، ایشون میفرمایند که موضوع مرکب از جزئین هست عند فرض وجود احد جزئیه، یک جزء فرض وجود شده اما تبدل حالاتی پیدا کرده، همین موضوعی که همین جزء موضوع که فرض وجود شده حالاتش عوض شده قبل از تحقق جزء آخر. مثال مثل همین مثالی که توش هستی، عنب در اینجا موضوع حکمه، اما نه به تنهایی. العنب مع الغليان موضوع برای حرمت هست. خود عنب در اینجا فرض وجود موضوع شده، حالاتش هم تغییر کرده، تبدیل به زبیب شده، اما در اینجا به فرمایش ایشون قبل از آنی که غلیان پیدا بشه، قبل از فرض وجود غلیان و بعد از تبدل حالات، آیا این حرمت و نجاست ممکنه تحقق پیدا بکنه؟ او لا یمکن. قابل استصحابه یا قابل استصحاب نیست؟ این صورت سومی است که ایشون میخوان تصویر بکنن در استصحاب حکم کلی. ایشون میفرمایند که در اینجا وصف عنبیت و زبیبیت از حالات، از مقومات نیست. اما الان حکمی که ما در اینجا داریم، اگر عنب تنها باشه، هلیت عنب او داستان جدایی است. هلیت عنب حکم هلیت رفته روی یک موضوع بسیطی به نام عنب، اینجا از حرمت خبری نیست. حرمت کجاست؟ حرمت جایی است که عنب باشه، غلیان هم باشه، دوتا با هم باید باشه. حالا چیزی که ایشون میخواد در اینجا به ما بفهمانه عبارت از این است که ما در حکم کلی بحث میکنیم، مقام تحقق خارجی و فعلیت خارجی هم در کار نیست. در اینجا فرض وجود موضوع در عنب شده، فرض وجود موضوع کردم و این موضوع هم تبدل پیدا کرده به زبیب، تبدل حال هم مشکل ایجاد نمی کنه. اما هنوز، خوب عنایت بفرمایید، هنوز فرض وجود غلیان نشده، بلکه میام میگم عنب علا تقدیر غلیان، فرض وجود غلیان نشده، علا فرض تحقق غلیان در اینجا موضوع هست برای حرمت و نجاست. خب ایشون در اینجا میفرمایند این استصحاب قابل جریان نیست. چرا؟ عمده بچی که ایشون در اینجا میخوان بفرمایند که حالا میفرمان اسمشو استصحاب تعلیقی گذاشتن، عبارت از این است که حکم همیشه زمانی محقق میشه که موضوع محقق باشه. حتی در کلمات، مخصوصا صاحب کفایه خیلی رو این معنا اصرار داره که موضوع در رتبه علت، البته ایشون میگه موضوع علت حکمه، اما ما میگیم در رتبه علت حکمه، موضوع در رتبه علت، یعنی موضوع اول باید تحقق پیدا بکنه تا حکم تحقق پیدا بکنه. اینجا موضوع عبارت است از العنب والغليان، موضوع هم مفروض الوجوده، تحقق خارجی ملحوظ نیست، منظور نیست. عنب فرض وجود موضوع شده، اما غلیان فرض وجود موضوع نشده در اینجا. حالات هم عوض بشه، عنبیت و زبیبیت فرقی نمی کنه، عنب همون عنب میمانه، اما غلیان فرض وجود موضوعش که نکردید شما. وقتی فرض وجود موضوع نکردید، یعنی شما این موضوع مرکبی که حکم حرمت و نجاست روش رفته، این موضوع محقق نیست. وقتی موضوع ندارید و موضوع هم سبب هست برای حکم، اینجا چجور میخواید حرمت و نجاست درست کنید و حکمش رو بیارید؟ چه ثباتی میخواید برای به اصطلاح این حکم حرمت و نجاست درست بکنید؟ اینجا کسی از آقایون اشکال نکنه به مرحوم میرزا که ما در اینجا در حکم کلی مگر بحث میکنیم؟ حکم کلی هم موضوع فرض وجوده، وجود محقق که نیست، فرض وجوده، مفروض الوجود. در اینجا همون جور که عرب رو فرض وجودش رو میکنیم، قلیان رو هم فرض وجودش رو میکنیم. ایشون حال بسیار خوب، اگر شما آمدی عرب رو فرض وجودش رو کردی، قلیان رو هم فرض وجود کردید، این موضوع مرکب تحقق پیدا کرده، حکم حرمت و نجاست میاد اینجا. استصحاب نمیخواد، استصحاب نمیخواد، حرمت و نجاست میاد روی موضوع به اصطلاح مفروض الوجود. مشکلی نیست، مشکلی که اینجا در استصحاب تعلیقی شما دارید این است که اینجا آمدید میگید عنب، این عنب هنوز فرض قلیان نشده، میگید عنب علا تقدیر القلیان میخواد این حرمت و نجاست رو پیدا بکنه. علا تقدیر، علا تقدیر یعنی فرض وجود نداره. وقتی فرض وجود نداشت در اینجا شما موضوع محقق ندارید. وقتی موضوع ندارید حکم روی چی بیاد؟ حکم باید محقق باشه قبل از تحقق موضوع. در مقام مقدم بر وجود حکم موضوع باید وجود داشته باشه. حالا یا وجود مفروض یا وجود حقیقی خارجی به قول معروف تفاوت نمی کنه، اما این وجود باید باشه تا حکم بیاد روش. و ایشون در واقع می فرماین هیچ تفاوت هم نمی کنه که اینجا موضوع مستصحب خودتون و موضوع استصحاب رو العنب المقلا قرار بدی یا العنب اذا قلا، چون هر دو عنوان قابل تصویره که در اینجا وصف هست. در اینجا العنب المقلا، العنب المقلا اگر وصف شد دو وجود پیدا میکنه، یکی عنب و قلیان که جزء موضوع میشه. اگر آمدید گفتید العنبو ازا قلا شرط میشه، ایشون میفرماد شرط هم بشه، از شرط و یرجو الالموضوع، یرجو الالموضوع، پس یکی از اجزاء موضوع شرط هم باشه، باز هم مطلب همینه. و بعد ایشان میفرماین این استصحاب استصحابیست که به اصطلاح در جریان و عدم جریان این استصحاب دعوا هست و آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. ایشون میفرماین قولان اقواه ما عدم الجریان. ما الان رسیدیم سر موضوع مطلب که در اینجا در استصحاب حکم کلی ما سه تا وجه تصویر کردیم. وجه اول که برمیگشت به استصحاب نسخ، وجه دوم که برمیگشت به استصحابی که در موضوع مفروض الوجودش بعضی تغییرات پیش میاد، شک میکنیم در بقای حکم کلی. در این دو وجه استصحاب جاریه، اما در وجه سوم که موضوع مرکب من جزئین و بعد فرض وجود جزء اول، شما میخواید به نحو تعلیق نسبت به جزء دوم استصحاب جاری کنید، این استصحاب وجه نداره. بله که بله احسنتا همین نکته اساسی فرمایش ایشون. ببینید در اینجا شما خب میتونید صاف بگید، هر کسی به ذهنش میاد، موضوع محقق که کار نداریم، درست؟ فرض وجود عنب رو کردیم، فرض وجود قلیان هم میکنیم، درست شد؟ ایشون بفرماید خیلی خوب، اگر شما فرض وجود عنب کردید، خب بلنده فرمایید، فرض وجود قلیان هم کردید، میشه العنب المقلا، میشه العنب اذا قلا، این مورد حرمت هست، جای حرف نیست اصلا. اجازه فرمایید ببینید اینجا جای حرف نیست. جای حرف کجاست؟ این عنب هست، فرض وجود شده، اما شما رو همون عنب وای میستید، میگید علا تقدیر القلیان، اگر قصه اگریه، الان فرض وجودشو نکردید قلیان رو، اگر شرط و ببینید اگر بشه، این رو میخواید براش به اصطلاح موضوع قرار بدید. تمام حرف مرحوم میرزا اینجا در این استصحاب این است که اینجا خود مستصحب شما ثبوت نداره، ثبوت نداره، یعنی حرمت نجاست روی این موضوع نمیاد. این موضوع که شما میگید عنب اگر غلیان پیدا بکنه، اگر رو کنار بگذارید، بیایید فرض وجود غلیان رو بکنید، این غلیان رو بچسبونید به عنب، میشه العنب المقلا یا عنب اذا غلا، فرق نمیکنه. این موضوع حرمت و نجاسته. ما در اینجا در استصحابی که داریم شکی نداریم که ما هم به مرحوم میرزا میگیم ما روایت خوندیم، میدونیم العنب و اذا غلا یحرم و ینجس، این رو میدانیم. گیر ما در کجاست؟ در این است که این عنب الان ذبیب شده، درست شد؟ ما در اسیر زن ذبیبی اذا غلا یحرم نداریم، که عنب هم که میخوایم استصحاب بکنیم، در عنب هم موضوع و مستصحب ما عنبی است علا تقدیر الغلیان. میگیم همین ذبیب وقتی که عنب بود اگر غلیان پیدا میکرد نجس میشد، این رو میخوایم بگیم، این رو میخوایم استصحابش کنیم. استصحاب باید موضوع ثابتی داشته باشه، اینجا ثباتی نداره، ثبات نداره. ولذا شما نیاید ایشون نقص کنید یا اشکال کنید که بابا فرض وجود موضوع ما که نمیخوایم خارجا محقق باشه، عنب هست تصویر میکنیم در ذهن ما، همون تصویری که در ذهنمون راجع به عنب میکنیم راجع به غلیان هم همین تصویر رو تو ذهن میاریم، فرض وجود موضوع، ایشون هم اشکال نداره. ما میگیم شما عنب دارید، غلیان هم دارید، هر دو فرض وجود موضوع حرمت و نجاست میاد روش به عنوان حکم کلی، اما ربطی به اینجا نداره. استصحاب تعلیقی این نیست، استصحاب تعلیقی قصه اگریه است، یعنی میخواییم حرمتی را درست کنیم معلق به تحقق امری. یعنی شما میخواید حرمت و نجاست رو به تعبیرشون، حرمت و نجاست رو بیارید روی جزئی معلق بر تحقق جزء آخر، معلق. این رو ایشون میفرماین این نمیشه. بعدم ایشون میفرماین شرط، بله،
بله بله، این حکم صادر شده،
بله
اون ها معلقه،
بله
حکم نیست،
بله
یعنی قبل از حدود این حکم، یعنی اینجا سه تا فرد هست، یکی که مولدونی که نبود، یکی فرموده
بله
این هم ازا غلا یک بود، یکی هم این غلیان حاصل شده هست،
بله
خودتونی دیگه
شون
بگه تا
قلیان
واسه
نشده خوش می وجود نداره، بله یعنی مثل که
اصلا مولانا
فرموده احنا بزا قلیان رو چرا مولانا فرموده اصلا تو همان شو ببینید،
هم ببینید
بوده شک اصلا تو ببینید
شکمه اینجاست که این کنف تغییر حالت داد شد زبیب، از اون که اون شک هم محقق شد قلیان پیدا کرد، بوده شک بوده اگر کنف قلیان پیدا میکرد میشد حرام، حالا که اینب آرز شده این زبیبیت بر اینب و عوض شده حالتش و قلعه اون شرطش هم واضح شده، با شرط داریم زبیب همچه قلعه هم پیدا کرده حرام است، یعنی ما همون استثاب بکنیم بگیم چطور اگر اینب قلعه هم پیدا میکرد حرام
میشود. میدونم هر بسیار خوب شما داره تقریر میکنید فرماش آقایون رو، بسیار خوب. نه ببینید اون نقطه ای که ناینی اینجا دست روش میگذاره، این روش نایت بفرمایید. ببینید این همه با تفسیرشون از اول شروع کرده، میگه حکم کلی، ناینی کسیست که ازش یاد گرفتیم حکم کلی چیه و فرق حکم کلی و حکم جزئی چیه. ببینید ایشون آمده در این بچه سوم از وجوه حکم کلی میگه این حکم کلی حکمیست کلی که رفته روی موضوع مرکب. موضوع مرکب یعنی چی؟ شما میگید العنب المقلا مرکبه از موصوف و وصف، اگر میگید العنب اذا غلا مرکب است از موضوع و شرط، این مرکب شد. خب العنب اذا غلا، یعنی یک موضوع عنب است، یک موضوع غلیانه، این دوتا وقتی منظم به هم شد حرمت و نجاست میان به مقتضای دلیل، هیچ حرفی هم درش نیست، اصلا جای حرف نداره، جای استصحاب هم نیست، حکم ثابت میشه. ها ما اینجا بحث نمی کنیم، استصحاب تعلیقی این نیست، استصحاب تعلیقی این است که شما میای یک حکمی داری رفته رو موضوع مرکب، موضوع مرکب دو تا جزء داره، شما میخوای این حکم رو بیارید روی این جزء، الانم بگید این حکم هست، بیارید رو این جزء، اما معلق بر این که جزء دیگر تحقق پیدا بکنه، این نمیشه، الان نمیشه، هر وقت اون غلیان آمد اون حکم میاد. ها پس این معلق نیست، وقتی آمد، وقتی آمد که اون وقت حکم میاد. اجازه فرمان، شما میخواید الان حکم رو بیارید روی این احد الجزئین، بگید حرمت و نجاست اینجا هست علا تقدیر آمدن جزء آخر، این نمیشه، این میشه تعلیق، حکم تعلیقی. خب به همین ببینید اینجا و لذا تصویر نمیتونه ایشون بکنه، ایشون زمان نمیتونیم یه حکم تعلیقی تصویر بکنیم، یعنی چی؟ اگر اینجا اگر عنب هست غلیان هم بود ولو هر دو فرض وجود موضوع، حکم کلی خب حرمت بود نجاست هم بود، اما شما میخواید بیاید از حالا هنوز غلیانی فرض نشده نیامده، شما حکم حرمت و نجاست رو بیارید روی این عنب اگر اینجور بشه، این حکم ثباتی نداره، این حکم ثبات نداره، هنوز نیامده جزء آخر. ولذا ایشون میفرمایند موضوعی که سمت سببیت داره نسبت به حکم، یعنی در رتبه سبب حکم واقع میشه، اگر موضوع محقق نباشه حکم پیدا نمیشه، شما هنوز سبب محقق نشده حکم رو چجور میخواید محقق کنید؟ ولذا اشکال اصلی که مرحوم میرزا رضوان الله علیه داره در استصحاب حکم کلی در این وجه گیر داره، گیرش هم این است که مستصحب اینجا ثباتی نداره، ثبات حکم حرمت و نجاست اینجا ثبوت نداره، محقق نیست، چون احد الجزئین در اینجا حاصله، درست شو؟ اون وقت عنایت بفرمایید که میرزا این حرفو در جایی میزند که مثل مرحوم شیخ قبله، چون میدونید مرحوم میرزا تقریبا محقق کلمات شیخه در مقابل صاحب کفایه، معمولا کلمات شیخ رو تصحیح میکنه، حالا اینجا مقابل شیخ قرار گرفته، شیخ حرفی که داشت این بود که همین وجود یعنی العنب اگر غلیان پیدا بکنه معلقا بالغلیان، همین وجود نمیگه ثبات مطلق داره، نحو من التحقق داره، یعنی به قول معروف مرحوم آخون فرمود نحو من الوجود، حتی تعبیرم کرد این لیس معناه انه لا وجود له اصلا بل له نحو من الوجود، اون آقایون میخوان بیان در اینجا بگن اینجا ولو یک جزء حاصل شده جزء دیگر حاصل نشده، حالا اینم باز حرف داریم ما میگیم جزء دیگر حاصل نشده، اما اینجا اگر گفتیم همین عنب که الان محکوم به حلیته اگر غلیان پیدا کرد حرام میشه، این قضیه اگریه نحو من الوجود داره یا نداره، هیچیه یا یه چیزی هست. حتی شیخ آمده، شیخ ببینید اینجا پیداست مسئله مشکله، چون شیخ مجبور میشه خلاف مبنای خودش هم حرکت کنه، شیخ میاد اشتراط رو مطرح میکنه، میگه در اینجا حکم ثابت نیست ما میدونیم، اما اشتراط که هست به شرط غلیان حرمت میاد، اشتراط رو استصحاب میکنیم. خب اشتراط وقتی بخوایم استصحاب بکنیم، شرطیت به اصطلاح، خود شیخ در بحث احکام وضعی آمده فرموده احکام وضعی مجعول نیست. خب وقتی مجعول نیست، شما حکم غیر مجعول رو میخواید استصحاب بکنید، این خلاف مبنای شیخه. پیداست مسئله گیر داره. درست نکته‌ای که مرحوم میرزا میخواد دست روش بگذاره اینجاست، یعنی و الا خیلی راحته بعدم جواب بدم که فرض وجود موضوع در حکم کلی، همون جور که فرض وجود عنب میکنم فرض وجود قلیان رو هم میکنم. ایشون فرمود خیلی خوب، فرض کنید اینجا حرمت و نجاست میاد بدون استصحاب. استصحاب نمیخواد، حرمت و نجاست خودش میاد. زبیبم که همون عنبه. بحث استصحاب نه حالا او ایشون حالا بعد میان میگه ایشون با فسر را میگه حوصله کنید حالا حوصله کنید ببینید ما با ایشون داریم بحث میکنیم الان. ایشون هم بعدا میاد میگه، میگه ما با زبیبیت و عنبیت مشکل نداریم، حالا چرا؟ حالا عوض شده، هیچ فرقی نکرده، این همون عنبه، در اینجا مشکل نداریم. ببینید اونجا اشکال رو به قول فرعی نکنید، اشکال اصلی اینجاست، اون نقطه ای که تمام این فرمایش مرحوم میرزا که تفصیلم قائل شده در فوائد الاصول، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آش محمد علی کاظمینی رضوان الله علیه، خیلی قلم روان پاکیزه خوبی داره، به تفصیلم اینجا مطرح کرده. ما علت این که این مقدمات رو میگیم، میخوام این حرف میرزا، چون ببینید این لب به حرف میرزا اینه، مقدماتی که گفتی مقدمه بوده، بعدم که میگیم توضیح و مؤخرات همین حرفه. میرزا میخواد این حرفو بزنه که بابا نیاید بگید در حکم کلی وقتی فرض وجود موضوعه، خب اینجا که فرض که معونه نمیخواد، فرض قلیان رو فرض میکنیم، عنب رو هم فرض میکنیم. میرزا میفهمد بسیار خوب، شما بیا فرض وجود عنب بکن، فرض وجود قلیان رو هم بکن، کنار هم بگذار حرمت و نجاست، کی میگه نمیاد؟ مسلم میاد. اما استصحاب تعلیقی این نیست. استصحاب تعلیقی عبارت از این است که یک جزء فرض وجودش میشه، فرض وجود جزء آخر نشده، فرض وجود قلیان نکردید شما، اگر فرض وجود میکردید که حرمت و نجاست خودش میومد، فرض وجود نکردید، شما فرض وجود یک جزء رو کردید که عنب باشه، میگید اگر اون جزء آخر بیاد، اگر بیاد حرمت رو میخواید الان ثابت بکنید، بعد این حرمت ثابت شده یه اینجوری رو با استصحاب ابقائش کنید در حالت زبیبیت. حالا ببینید، خب حالا مطالعه فرمایید، ببینید حرف میرزا بعد بفهمید، ببینید حرف میرزا، ببینید تمام حرف ایشون اینه، من باز تکرار میکنم که دیگه بر نگردید، ما در اینجا فرمایش میرزا اینه شما فرض وجود کردید برای جزء موضوع، فرض وجود جزء آخر نکردید، اگر جزء آخر رو فرض وجود میکنید خب حرمت و نجاست میاد، این که مشکل نداریم. فرض اینه یک جزء مفروض الوجوده، تحقق فی بعاء خودش داره. ایشون قبلا اون مقدمه اولی که گفت، گفت مستصحب ما باید در بعاء مناسب خودش تحقق و وجود داشته باشه، درست شد؟ اینجا عنب رو فرض وجودش رو کردید، بعاء مناسب خودش رو پیدا کرده، مقام فرض. اما در اینجا شما قلیان رو نمیاید در همین بعاء بیارید، شما میگید این جزء اگر جزء دیگرش رو هم فرض بکنیم حرمت و نجاست میاد، اگر فرض بکنیم. این قصه اگری است، قصه اگریه و تعلیق حرمت رو الان ثابت نمیکنه. وقتی حرمت رو ثابت نکرد، شما در حالت زبیبیت، زبیب که قلیان پیدا میکنه، چی رو میخواید از عنب بکشونید به اونجا؟ عنبی که فقط جزء موضوع حاصل شده، جزء آخر حاصل نیست. در حالت زبیبیت چی رو میخواید استثنا کنید؟ حرمت نیست، حرمت رفته روی عنب مع القلیان، دو تا جزء داره، دو تا جزء محقق نشده حرمت نمیاد. وقتی حرمت نیامد چی رو من میخوام ابقا کنم و بکشونم به حالت زبیبیت در حال قلیان؟ این حرف میرزاست، عنایت بفرمایید. و دقیقا البته حرف دقیق فرمایش ایشون، فهمش یه قدری حالا چیز نیست، راحت نیست، سهل نیست، اما این فرمایش مرحوم میرزا در مقابل اون کلام شیخه که جان کلام شیخ، جان کلام صاحب کفایه، در استصحاب تعلیقی هم اینجاست که نحوون من التحقق، آخون میگه نحوون من الوجود. حالا این اگر شما خودتون، حالا جدای از این اعلام، این حرفا رو ما شنیدیم، اگر توانستید برای این تعلیق وجود معلق، نحوون من الوجود، نحوون من الثبوت، در وعایی، وعاء خارج، وعاء فرض، وعاء انشاء، هرچی اگر تونستی تصویر بکنید، استصحابش مشکل نداره، استصحاب گیری نداره، تمام گیر در استصحاب تعلیقی در اینجاست. ولذا مرحوم آخوندم که دست و پا میزنه میگه لا انه لا وجود له مطلقا بل نهو نحوان من الوجود. این نحوان من الوجود یعنی گیر داره آخوند در اینجا، مثل شیخی که میگه نحوان من التحقق، اون وقت این نحوان من التحقق رو میاد در کلماتش به شرطیت معنا میکنه، میگه بابا این شرطیت هست یا نه. شرطیت یعنی چی؟ یعنی گرایش دو چیز به هم، یعنی بسته بودن دو چیز به هم. میگه این بستگی بین عنب و غلیان که وجود داره در حکم، این بستگی رو استصحاب میکنیم. بسیار خوب، این شرطیت رو مایی که میگیم شرطیت حکم وضعیه گیر نداره استصحاب بکنیم، اما شما چرا؟ شما که این حرف رو قبول نداری؟ مبناعا نمیپذیری تا فردا ان شاء الله.